بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این مسئله ای که ایشون تحت عنوان امر خامس دیروز شروع کردین در کفایه به عنوان امر اول مطرح شده. رفقایی که بیشتر میخوان مطالعه کنن به اونجا مراجعه کنن، جلد دوم کفایه صفحه 190 الامر الاول، 5 صورت هم براش تصور میکنه. این از اونجاهاییست که کفایه مفصلتر از اینجاست، چون نوعاً کفایه با رمز مطالب رو میگه، ولی 5 صورت تصور میکنه. تمام 5 صورت رو هم حکمش رو عنوان میکنن و بیان میکنن. قرار اگر توضیح بیشتر بخوایم با اونجا مراجعه بکنیم. خب حالا این مسئله چی هست؟ ما تا به حال به شما میگفتیم در مشتبهات براءت جاری کن، یا به اصطلاح دیروز اصالت الاباحه، فرقی نمی کنه. اصالت البراءه، اصالت الاباحه، مشتبهات الحرمه محکوم است به اباحه. حالا اینی می گفتیم در مقابل اخبارگی که قائل به اباحه بودن، قائل به حساب احتیاط بودن و می گفتن مشتبهات الحرمه حرامه، ما قائل به اباحه شدیم. دیروز یه شرطی براش گفتیم که البته این شرط هم مفصلش بعدن آخر صفحه 222 بحث مفصلش اونجا میاد، ولی بیرو اجمالاً یه شرطی ایشون برای این اصالت البراءه گفتن. و این که ما میگیم مشتبهات محکوم است به اباحه و براءت، شرطی داره. شرطش چیه؟ اصل موضوعی در اونجا نباشه، اصلی نباشه که تکلیف موضوع رو روشن بکنه. اصل موضوعی به این میگم که مثالاش هم دیروز دادیم، یعنی گاهی آدم یه اصلی جاری میکنه، به وسیله او تکلیف اون موضوع روشن میشه، یعنی دیگه اون موضوع مشتبه نیست. ما که براءت جاری میکنیم در مشتبهات، شرطش اینه که اصل موضوعی در بین نباشه، و الا اگر اصل موضوعی در بین باشه ما نمیتونیم اصالت الاباحه، اصالت البراءه جاری کنیم. کجاهاست که شرطش فراهمه؟ مثل همون توتون، نمیدانم توتون حرامه یا حلاله، اصالت البراءه، اصالت الاباحه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی که تکلیف موضوع رو روشن بکنه نداریم. اما اگر یه جای اصل موضوعی در بین بود، یعنی با بودن اون اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. مثلا همون مثالش هم دادیم، من الان یه گوشتی پیدا کردم از تورا، نمیدونم آیا این گوشت حلاله یا حرامه. حالا میتونم بیام بگم چون حلال یا حرامه کل شیء لک حلال؟ نه. چرا؟ ما که در مشتبهات براءت جاری میکردیم. اگه نظرتون باشه شبهات موضوعیه رو اخبارگینم براءتی بودن. این با این که شبهه موضوعیه است، این گوشت که من الان پیدا کردم تو راه شبهه موضوعیه است، نمیدونم حرامه یا حلاله، اخبارگینم باید چی کار کنم؟ بگم براءت، ولی که ما میگیم احتیاط. با این که شبهه موضوعی است، معذالک اصل براءت جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا اصل موضوعی موجوده. اصل موضوعی کدومه؟ من چرا شک دارم این حرامه یا حلال؟ برای اینکه نمیدونم تزکیه شده یا نه. چیکار باید بکنم؟ اصل عدم تزکیه. خب ببینید، به این اصالت و عدم تزکیه میگن اصل موضوعی. چرا میگن اصل موضوعی؟ برای اینکه به خاطر این اصل، این دیگه از مشتبهات خارج میشه. یعنی من وقتی گفتم اصل عدم تزکیه، آخه ما باید از مزکا استفاده بکنیم. سوره مائده آیه 30 آیه 3 میگه الا ما زکیتم، شما باید از مزکا استفاده بکنید. حالا من نمیدانم این گوشتی که از راه پیدا کردم آیا مزکا هست یا نه، اصل عدم تزکیه، دیگه نوبت نمیرسه به اصالت الاباحه. چرا؟ برای اینکه به خاطر این اصل دیگه این مشتبه نیست. این از عدم تزکیه ای که من جاری کردم، این رفت قاطی میته ها. وقتی رفت قاطی میته، دیگه میته کل شیء لک حلال نداره. عنایت فرمودین؟ پس خلاصه اسیر عنبی شرطش فراهمه، یا این مایه ای که فل منه نمیدونم حرامه یا حلال، شرطش فراهمه کل شیء لک حلال. اما اون گوشتی که شما از کوچه پیدا میکنی نمیدونی حرامه یا حلاله، اونجا اصالت الحلیه نداره. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی در اونجا جاریه، اصل عدم تزکیه. وقتی این اصل شما جاری کردی، این موضوع میشه معین، دیگه مشتبه نی. وقتی مشتبه نشد دیگه نوبت به اصالت الهلیه نمیرسه. پس بحث ما در این بود. وقتی ایشون برای مثال یه مثالی هم زدن، الان یه گوسفندی رو ما شرایط خمسه رو روش پیاده کردیم. شرایط خمسه کدومه؟ ذابح مسلمان، رو به قبله، حدید، بسم الله، هر یه اوداج اربعه، چهار تا رگ قطع بشه، اینا شرایط خمسه تزکیه است. گوسفندم که قابلیت تزکیه داره، چون عرض کردیم دیرو حیوانات سه جوره. بعضی از حیوانات هم قابل تزکیه است هم قابل اکله، مثل انعام ثلاثه. بعضی از حیوانات نه قابل تزکیه است نه قابل اکله، مثل کلب و خنزیر. بعضی از حیوانات قابل تزکیه هست ولی قابل اکل نیست، مثل سباع و درندگان. شما یه شیر و ببر رو اگر شرایط خمسه رو روش پیاده بکنی، این مزکاست. دست نجس به دست تربش بزنی عیبی نداره، اما قابل اکل نیست. حالا گوسفند جزء انعام ثلاثه است. ما این گوسفند رو با شرایط خمسه سر بریدیم. حالا شک میکنم حلاله یا نه. چرا شک میکنم؟ برای این که نمیدونم جلل عارض شده یا نه، چون جلاله یکی از نجاسات، حیوان حلال گوشتیست که حرام بخوره. خب من الان شرایط خمسه رو پیاده کردم رو گوسفند، و گوسفندم از اون حیواناییست که قابل تزکیه داره، اما نمیدونم حلاله یا نه. چرا؟ برای این که نمیدونم نجاست خار شده یا نه. اینجا بگو انشالله نجاست نخوره، اینجا هم اصالت الهلیه رو جاری کن. ببینی اینجاها جاهاییست که ما اصالت الهلیه جاری میکنیم، چون اصل موضوعی نی. اما مثال اصل موضوعی که ایشون زدن که با بودن اصل موضوعی، مثالش دیرو من عرض کردم، امروز میخونی. یک کلبی و یک شاتی اینا با هم جمع میشن، یک حیوان نوظهور ازشون به دنیا میاد. این حیوان اگه شکل کلب باشه که حکمش روشنه، قابل تزکیه نی. اگر شکل گوسفند باشه اونم حکمش روشنه. میمونه کجا؟ این که این حیوان اصلا مماثل نداره، باباش کلب و مادرش هم شاد، خودش هم مماثل نداره. حالا من سر بریدم اینو، شرایط خمسه رو هم روش پیاده کردم، نمیدونم حلاله یا نه. چرا نمیدونم حلاله یا نه؟ برای این که نمیدونم اصلا قابل تزکیه هست یا نه. مثل باباشه که کلبه که قابل تزکیه نی، مثل مادرشه که گوسفنده که قابل تزکیه ها. حالا من نمیدونم این حیوان نوظهور که متولد از کلب و شاته، سرش رو بریدم با شرایط خمسه، اما شک میکنم حلال یا حرامه. چرا؟ برای این که نمیدونم قابل تزکیه است نه. اصل عدم تزکیه، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. پس درس دیروزمون چی شد؟ این اصالت البراءه هایی که ما تا حالا در مشتبهات الحرمه جاری میکردیم، حالا یا شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه، این اصالت البراءه هایی که ما جاری میکردیم اونجاهایی بود که اصل موضوعی نبود، باشه. مثل اسیر عنبی، مثل این مایه‌ای که کنار منه. اما اونجاهایی که اصل موضوعی حاکم داریم، اونجاها نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. عنایت بفرمایید، چهار تا مثال زدیم، دیرو دو سه تاشو زدیم. دو تا مثال شبهه موضوعی بزنیم، یکیش اصل موضوعی داره یکیش نداره. این دو تا رو دیروز زدیم. الان این آبی که کنار منه، نمیدونم آیا حلال یا حرامه. حرامه. کل شیء لک حلال، بگو حلاله. اصل موضوعی نداره که مزاحمت بکنه با اصالت البراءه. و اما اونی که اصل موضوعی داره، مثل همون گوشتی که از راه پیدا میکنیم، اونم شبهه موضوعیه، ولی چون اصل موضوعی در اونجاست، کل شیء لک حلال نداره. پس این دو تا مثال مال شبهه موضوعیه که یه دونش اصل موضوعی داشت، مانع بود از جریان براءت. یکیش اصل موضوعی نداشت، مانعی نداشت جریان براءت. و اما شبهه حکمیه، اونی که اصل موضوعی نداره، مثل همون توتونی که داریم میخونیم، توتون حرامه یا حلاله؟ انشالله حلاله. ببینی اصل موضوعی نداره، اما شبهه حکمیه‌ای که اصل موضوعی داشته باشه و ما نتوانیم براءت جاری کنیم. همین حیوان متولد که امروز میخوایم بخوریم، الان این حیوان نوظهوری که از این کلب و شات پیدا شده، ما نمیدانیم شاره اینو حرام کرده یا حلال. شبهه حکمیه است دیگه. این حیوان متولد از پاک و نجس نمیدونیم شارع چه حکمی براش معین کرده. این شبهه حکمیه است که اصل موضوعی داره و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی، یعنی نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. خب حالا همین مثالی که ما زدیم، آقای محقق ثانی و شهید ثانی هم اومدن این حرفو زدن، گفتن این حیوان متولد از کلب و شات محکوم به حرمت و محکوم به طهارته، یعنی خوردنش حرامه اما پاکه دست بهش بزنی. نظیرم داره مثل دم متخلف فزبیه، این گوشتایی که تو قصابیا نگاه میکنن تو گردن حیوان ها، البته به شرط این که شسته باشن موقع ذبح، اگه گردن شسته باشن دم متخلف فزبیه، این خونایی که باقی میمونه شما اگه لباست بهش خورد عیبی نداره با اون لباس نماز بخون، اما بعد خون بگیری بذاری کنار قاطی آب گوشتا نشه. قرار ما داریم چیزایی که خوردنش حرامه ولی پاکه. آقای شهید ثانی و آقای محقق ثانی برای این حیوانه همین حرفو میزنن، میگن این حیوان متولده از کلب و شات خوردنش حرامه، همون حرمتی که ما گفتیم ایشون هم گفته و از اون ورم گفته پاکه. محقق ثانی همون محقق کرکیه، در جامع المقاصد جلد اول صفحه 166، شهید ثانی در تمهید القواعد، من آدرس شرع العلوم رو نتونستم پیدا کنم، عبارتش هم تو ذهنمه، اذن تفل مماثل الاقوا الحرمه، این عبارت رو من از شهید ثانی یادمه تو لومه ولی خیلی گشتم پیدا نکردم. علی کل حال شهید ثانی هم تو لومه که آدرسش رو نمیدونم و هم در تمهید القواعد صفحه 270، ایشون و محقق ثانی آمدن گفتن این حیوان خوردنش حرامه اما پاکه، اگه دست تربیه زدی عیبی نداره. حالا ببینیم این حرامی که مرحوم شهید و محقق گفتن آیا مطابق با همون اصاله عدم تزکیه است یا دلیل دیگری دارن؟ بله دیگه، از کدام نظیر خیلی داره. و یظهر من المحقق و شهید ثانیه، محقق یعنی محقق ثانی، محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 166 و همچنین شهید ثانی، شهید ثانی که صاحب روزه است، میدونید که لمعه مال شهید اوله و شرح لمعه که اسمش روزه است، روزه مال شهید ثانیه، ایشون هم در روزه و هم در تمهید القواعد صفحه 270 این جمله رو اومدن گفتن قدس سرهما. اینا چی فرمودن؟ ظاهر عبارتشون اینه، فیما اذا شک کفی حیوانه، همون حیوانی که ما دیرو مثال زدیم، حیوان نوظهور، حیوان متولد از طاهر شاد نجس کل، ولی لا یتبعهما فی الاسم، چون اگه این حیوانه شکل گوسفند باشه که حکمش روشنه، شکل کلب هم باشه که حکمش روشنه، شکل حیوانای دیگه هم باشه حکم اما مماثل نداره، لذا میفرماد این حیوان متولد از شات و کلب که لا یتبعهما فی الاسم و لیس له مماثل، چی فرمودن؟ فرمودن در یه همچه عنوانی الاصل فیه، اصل در این حیوان متولد از طهاره و الحرمه، یعنی دست تربش بدنی پاکه ولی خوردنش حرامه، مثل همون دم متخلف فزبیه. خب حالا ببینیم پس حرمتی که الان ایشون گفته ما هم گفتیم دیگه، اما ببینیم علتش چیه. این آقای این داغین دو بزرگوار که آمدن گفتن این حیوان متولد حرامه که ما هم گفتیم حرامه، ببینیم علتشون چیه. اینا میگن الاصل و الحرمه، از اون ور نمیدونیم پاکی یا نجسه، کل شیء لک طاهر، اصالت و طهاره جاری میکنن میگن پاک، از اون ورم میگن اصالت الحرمه، ببینیم مقصودشون چیه. چهار احتمال داره که این دو بزرگوار که اومدن گفتن این حیوان حرامه، احتمال چهار تا هست، یعنی احتمال داره اون جهتش باشه یا یکی از این جهات باشه. ایشون یکیه که اینا رو نقل میکنه، بعضیاشو به کلی باطل میکنه، میفرماد اصلا درست نی اگه مقصودشون این باشه، اما اگر مقصودشون اصاله عدم تزکیه باشه، همونی که ما گفتیم، اگر مقصودشون اصاله عدم تزکیه باشه، یعنی یعنی این ما با بودن اصل موضوعی اصل حکمی جاری نکردن، اصالت و عدم تزکیه جاری کردن، گفتن حرامه. اگر مقصودشون این باشه خوبه، ولی یه شرطی داره. شرطش کدامه؟ ما عامی نداشته باشیم. ما یه عامی داریم که ایشون آخر درس نقل میکنه، لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. حرام اوناییست که خدا در قرآن بفرماد. این روایت اینه، البته بعضیاش مفصل تره بعضیاش مختصره. آدرسش هم اگر بخواهید، این روایت رو مرحوم شیخ الرعاملی در دو جا نقل میکنه، یکی جلد 16 صفحه 327 به نظرم، اواخر جلد 16 صفحه 327، یکی هم اوائل جلد 17 صفحه 3. قرار دو جای وسائل، اواخر جلد 16 اوائل جلد 17، این روایت عام مویشون نقل میکنه، لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، که این روایتشون بعدن نقل میکنه. خب این روایت دلالت داره بر چی؟ این روایت دلالت داره که تمام حیوانات حلالن، یعنی تمام حیوانات قابل تزکیه‌ان، چون که حیوان الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیل کدوم؟ کلب و خنزی. پس این روایت به ما میگه حرام اونیست که خدا در کتاب حرام کرده، و خدا در کتاب کلب و خنزیر رو حرام کرده، و این حیوان هم که جزو کلب و خنزیر نیست، پس باید پاک باشه. اگر ما این عامو نداشتیم حق به جانب شهید بود، ولی داریم، یه همچین عام میداریم که بیالت داره به عمومش، به ما این حیوان متولد رو حلال میکنه. چرا؟ چون حرام اوناییست که خدا اسمشونو ببره تو کتاب، و خدا کلب و خنزیر اسم برده، این که نه کلبه نه خنزیره. پس آقای شهید حرفش درسته، از عدم تزکیه جاری میکنه و میگه حرامه، به شرط اینکه این روایت نباشه. یعنی اگر این روایت باشه که دلالت داره همه حیوان ها قابل تزکیه‌ان الا ما خرج به دلیل که کلب و خنزیره، اگر اون باشه حرف ایشون باطله، ولی اگر اون نباشه حرف ایشون حقه.
قابل تزکیه بودن دلالت بر حلیت نمیکنه، حلیت خوردن.
بله
خوردن دلالت نمی
کنه. بله حالا که شهید گفته صبر کنی یه قدری میخونیم ان شاء الله، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که خب ببینیم آقا وجه وجه یعنی الا ان کان العله، علت این که این آقای شهید اومده این حیوان متولد و حکم به حرمتش کرده، گفته اصالت الحرمه. ببینیم مقصودش چیه، چهار احتمال داره. اصالت الحرمه ممکنه مقصودش اصاله عدم تزکیه، همونیست که ما گفتیم ها. یعنی ایشون هم شاید مثل ما فکر کرده، آمده گفته نمیدونم این حیوان قابل تزکیه هست یا نه، اصل عدم تزکیه، چون ما باید از مزکا استفاده کنیم. آیه قرآن سوره مائده آیه 3 میگه الا ما زکیتم، شما باید از مزکا استفاده بکنید. نمیدونیم این قابل تزکیه هست یا نه، اصل عدم تزکیه. اگر مقصودش از اصل عدم تزکیه باشه خوبه، درست حرمت گفته، ولی به شرط اینکه اون روایت عامه نباشه. و الا اگر اون روایت عام ما داشته باشیم که دلالت داره همه حیوانا قابل تزکیه‌ان الا ما خرج به دلیل که کلب و خنزیره، اگر اونو داشتیم حرف ایشون درست نی، ولی اگر نداشته باشیم حرف ایشون درسته. لذا ایشون میفرماد مقصود این آقایون چیه از این اصل؟ اگر مقصودشون اصاله عدم تزکیه است، امکان الوجه در این حکم، وجه در این که حکم به حرمت کرده، اگر وجهش یعنی علتش اصاله عدم تزکیه است، انما یحسن، بله خوبه این حرف، مع شک فی قبول تزکیه، یعنی اگر ما شک کردیم در قابلیت تزکیه حرف ایشون خوبه، اما به شرط اینکه عمومی نباشه. اگر عمومی نداشته باشیم، یعنی اگر یه عمومی داشته باشیم که دلالت کنه همه حیوانا قابل تزکیه‌ان الا ما خرج به دلیل، این پاکه. چرا؟ برای اینکه خرج به دلیل کلب و خنزیره. پس حرف ایشون خوبه، اگر چنین عامی نباشه حرف ایشون حسنه، چون شک در قبول تزکیه است.
هست عدم تزکیه است، ولی به شرط اینکه عمومی نباشه که دلالت کنه بر جواز تزکیه کل حیوان الا الکلب و الخنزیر الا ما خرج به دلیل کم ادعاه و بعضون. و بعضی ها ادعا کردن این عموم رو، گفتن ما این عامو داریم. یکیش مفاتیحه. سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 534 ایشون ادعا کردن که یه همچه عامی ما داریم. روایتش هم که عرض کردم، یکی آخر جلد 16 وسائل، یکی هم اوائل جلد 17. غرض ایشون میشه که روایت رو ندیدن، میگن بعضی ها ادعا کردن. نه، صحبت بعضیانی، همه ادعا کردن و ما چنین روایتی داریم. ایشون چون پیدا نکردن میگن بعضی ها ادعا کردن. نتیجه چی شد آقا؟ آقای شهید ثانی و محقق ثانی این حیوان متولد رو گفتن حرامه، اصالت الحرمه. اگر مقصودشون از این اصل از عدم تزکیه باشه، حرف خوبیه، اگر اون عامه نباشه. و الا اگر اون روایت عام باشه، این حیوان حلاله. چرا؟ چون ما خرج به دلیل فقط کلب و خنزیر خارج میشه، اینکه کلب و خنزیر نی، این داخله. اون شرطی هم که من دیرو از خارج از کردم تر نزمیمش بکنی. یعنی آقا حرمت این حیوان دو تا شرط داره. این حیوان متولد از کلب و خنزیر اگر بخواد حرام بشه دو تا شرط داره. یه شرطش چیه؟ تزکیه امر بسیط باشه، که تو کتاب نی، دیرو من خارج از کردم. اگر ما بخوام بگیم این حیوانه حرامه، دو تا شرط داره. یه شرطش اینه که تزکیه امر بسیط باشه، و الا اگر امر مرکب باشه حلاله. شرط دومش اینه که این عامه نباشه، و الا اگر این عام باشه این حیوان حلاله. نتیجتاً چی شد آقا؟ پس وجه اول علت حرمت اگر اصل عدم تزکیه باشه، حرف شهید خوبه با اون دوتا شرط، و الا اگر اون دوتا شرط نباشه حرف شهید خوب نی. خب این وجه اول. بریم سراغ وجه دوم. و امکان الوجه فی، رفتیم سراغ علت دوم. از کردیم چهار تا احتمال داره. علت دوم چیه؟ ممکنه ایشون که فرموده اصل حرمته، مقصودش از اصل استصحاب باشه. آخه الان این حیوان متولد ما سرشو بریدیم با شرایط خمسه، حالا ایشون میگه بعد از این شرایط خمسه نمیدونیم این حیوان حرامه یا حلال، اصل حرمته. خب مقصودش چیه؟ اگر مقصودش استصحاب بشه، بگه حرمت در زمان حیات، چون حیوان در زمان حیات حرامه دیگه، ما حالا یکی دنبه گوسفند رو بکنیم بخوریم هم میت هست دیگه. این آقای شهید ثانی که میگه اصالت الحرمه، اگر مقصودش استصحاب باشه، استصحاب چی؟ حرمت قبل از سر بریدن، چون قبل از سر بریدن حیات داشته. اگر ایشون اون حرمت رو میخواد الان برای این حیوان سر بریده بیاره، موضوع عوض شده. اون موقعی که حرام بود برای این که میته بود، الان مزکاست. اینم تذکر بدن، میت آقا در نظر عرف مفهومش خیلی محدوده. یعنی عرف به مردار میگن میته، یعنی حیوانی که خودش بیمیره. از نظر عرف مفهوم میته خیلی محدوده، یعنی مردار، یعنی حیوانی که خودش بیمیره. ولی از نظر شرع مفهومش وسیعه. میته یعنی مالم یزکه، حیوانی که تزکیه روی او واقع نشه اونم میته است. تمام این گوسفندای تو بیابونا میتن از نظر شرع. چرا؟ برای اینکه لم یزکن. یعنی شما یه دونه از این گوسفندا رو، یه تیکه از دم، عرف نمیگه با، شما اگه به عرف بگوین گوسفندای تو بیابونا میتن، میخنده به شما. چون اون میتره چی میدونه؟ مردار، مرگ طبیعی. ما میگیم نه، میته در شرع مفهومش وسیعه. میته یعنی مالم یزکه. تا موقعی که شرایط خمسه ری این حیوان پیدان پیاده نشه، این حیوان از نظر شرعی میته، یعنی استفاده از گوشتش حرامه. خب حالا ایشون میخواد همینی بگه. ایشون میگه اون موقعی که قبل از سر بریدن، قبل از این تزکیه حرام بود، حرامه به عنوان میته بود. الان دیگه میته نی، الان این حیوان مزکاست، ما سرشو بریدیم با شرایط خمسه. آقای شهید، شما که میخواد استصحاب حرمت قبلو بکنی، اون حرمت قبل موضوعش میته بود و الان دیگه ما میته نداریم، مزکا داریم. پس اگر علت حرف شما عدم تزکیه باشه، خوبه با اون شرط. ولی اگر اصالتون مقصود از اصل استصحاب باشه، حرفتون باطله. بریم سراغ احتمال دوم. اگر مقصود ایشون علت جواز، علت این که ایشون اینو حرام میدانه، مقصودش اصالت الحرمت لحم قبل از تزکیه، یعنی استصحاب. یعنی اگر مقصود ایشون استصحابه، میخواد بگه لحم این حیوان، همین حیوان متولد ها، این حیوان متولدی که سرشو بریدیم، شرایط خمسرم رو آیت کردیم، این حالت حرمت داشته قبل از این که ما سرشو ببریم و تزکیهش بکنیم. اگر مقصود ایشون اینه، اصاله حرمت یعنی استصحاب، میخواد استصحاب کنه حرمت لحم این حیوان قبل از تزکیه رو، ففیه اشکالون، تفیه یعنی تفیه اشکال، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت قبل از تزکیه به خاطر میته بودن بوده. این حیوان اگه قبل از اینکه سر شما ببریم حرام بوده، میته شرعی ها، از کدام اونو گفتم برای اینکه شما نگیدین میته نبوده، میته شرعی، میته شرعی یعنی لم یزکه. این حیوان قبل از اینکه این سرشو ببریم ما با شرایط خمسه لم یزکه بوده، میته بوده. پس اگر اون موقع حرام بود، حرمت میتویت داشته. الان موضوع منتفیه، میدونه که در استصحاب موضوع سابق باید باشه. الان این حیوان خرج عن المیتویه، دیگه میتنی، مزکاست. حالا که مزکاست، موضوع عوض شده. پس شما نمیتوانی استصحاب کنی حرمت لحم قبل از این تزکیه رو برای بعد از تزکیه هم بیاری. ایشون میفرماد این حرف درست نی، حرمت قبل از تزکیه به خاطر میتویت بوده، میته شرعی، یعنی اون موقع این حیوان حرام بود چون میته بود. الان ما اینو تزکیهش کردیم، اون وقت اون روایت عام هم در نظر بیاری چی بود؟ میگفت هر حیوانی قابل تزکیه است. خب ما هم که الان فرض این است که اینو تزکیهش کردیم، نتیجتا این حیوان محکوم به حلیت. استصحاب حرمتی که شما جاری کردین درست می. لذا ایشون میفرمان که فاذا فرض اصبعی، فرض شده به همون عام با، اگر فرض کردیم یه همچی عام میداریم، حالا به جای فرض اصلا میگید اذا ثبت، یعنی اگر ثابت شد چی؟ جواز تزکیه هر حیوان، جواز یعنی امکان. اشاره الهی فرمودیم اشاره به کجاست؟ این فرزه اشاره به همون روایت عام میست که خوندی که دلالت داشت هر حیوانی قابل تزکیه. حالا ایشون میخواد شهید رد کنه، اذا ثبت، اگر رو فرضی که ما کردیم ثابت بشه امکان تزکیه هر حیوان، خب این خرج عن المیته، این دیگه از میته بودن خارج شده. چرا؟ برای اینکه اون روایت میگفت همه حیوانا قابل تزکیه هم. ما هم که تزکیه رو این پیاده کردیم، حالا که ما ثبت خب بله، از کردیم فرضه رو بذاریم کنار، اثبات هم یعنی ثبت دیگه، من دارم عبارت رو درست میکنم. این فرضی که داریم میخونیم اشاره به اون روایته، نه که ما فرض کردیم یه روایتی داریم. خب حالا که این فرض رو کردیم، اذا ثبت، طبق این روایت ثابت شد امکان تزکیه هر حیوان، خب ما هم که اینو تزکیهش کردیم، این دیگه میته نیستش که شما بخوای استصحاب و حرمت بکنی. اذا ثبت امکان تزکیه حیوان، تزکیتهی، این تزکیه همون حیوان متولد، این خرجه جواب اذاست. این موقعی که حرام بود حرمت میتویت داشت، الان که ما اینو تزکیهش کردیم و فرضم کردیم روایتی داریم که میگه هر حیوانی قابل تزکیه است، پس یحتاجو، اگر شما بخواهی این حیوان رو بگی حرام بعد از تزکیه، پس باید ثابت کنی سباه، چون آخه سبا و درندگانه که اگر انسان تزکیه هم بکنه بازم حرامه. این حیوان طبق اون روایت که میگفت همه حیوان ها قابل تزکیه، مام که تزکیه کردیم حلاله. آقای شهید، اگر شما بخوای بگی حرامه، پس باید ثابت کنی این حیوان متولد سباه، چون سبا و درندگانه که انسان تزکیه هم که بکنه بازم خوردنشون حرامه. اگر ثابت شد طبق اون روایت که هر حیوانی قابل تزکیه است و ما هم که تزکیه رو پیاده کردیم، اگر این ثابت شد خرج این حیوان، این فاعلا ضمیره همه به اون حیوان متولد برمیگرده، با خرج اون حیوان متولد از عنوان میته بودن، میشه حلال. اون وقت اگر شما بخواهی بگی حرامه، یحتاجو، احتیاج داره اثبات حرمت به موضوع دیگری، یعنی سبا، یعنی شما اگر بخوای بگی این حرامه، باید با ثابت بکنی که سباهه، چون سباه و درندگانه که انسان اگه تزکیهش هم بکنه بازم حرامه. خلاصه آقای شهید، این حیوان حلاله. چرا؟ برای اینکه ما روایت داریم هر حیوانی قابل تزکیه است، فرضا این که ثابت شد. این حیوانم که ما الان تزکیه رو روش پیاده کردیم، پس طبق اون روایت این حیوان حلاله. اگر شما بخوای بگی حرامه، باید اثبات کنی این داخل در موضوع دیگریه، یعنی ثابت بکنه که این جزو سباهه، چون سباهه که انسان اگه تزکیه هم بکنه بادم خوردنش حرامه، باید اون کارو بکنی. اونم که نمیتونی ثابت کنی. شما از کجا میدونی حیوان جزو سباهه؟ بله پدرش کلبه، مادرش هم شاته، اما این حیوان سبا و درنده است، روشن نی. پس نتیجتاً آقا اگر علتش اولی باشه خوبه با اون شرط، اگر علت دومی باشه اصلا باطله. حرف شهید و محقق که آمدن حکم به حرمت این حیوان کردن، حکمشون باطله. خب حالا ایشون میفرماد ولو شک. حالا ممکنه نفر بگه نه، شهید که استصحاب میکنه میگه برای اینکه شک در تزکیه داری، ایشون میگه اگه این باشه که برمیگرده به اولی. فرض یه نفر اومده این استصحاب میخواد توجیه بکنه، نه اینکه ما باطل کردیم. یه نفر میگه نه استصحابش خوبه، چون ما شک داریم که این حیوان قابل تزکیه است یا نه، از اون جهت ایشون گفته حرامه. ایشون میگه اگر این باشه اون بچه اول میشه که ما اول گفتیم. این استصحاب قابل توجیه نی. لو شک، اگه یه نفر بخواد توجیه بکنه استصحابو، بگه علت حرمت اینه که شک در قبول تزکیه داریم، میگیم این رجع الی الوجه صاب، این برگشتش به وجه اوله، دلیلی ما نداریم. و کیفکان، خلاصه آقای شهید، کیفکان یعنی چه وجه اول چه وجه دوم، علا کل حال حرف شما باطله. این حکم به حرمت چه جهت اولی باشه چه جهت دومی باطله. اما اولی چرا باطله؟ برای اینکه عموم داریم، ما عمومی داریم که دلالت داره هر حیوانی قابل تزکیه. اما دومی باطله برای اینکه استصحاب موضوعش عوض شده. لذا ایشون میگه کیفکان، یعنی چه علتش اولی باشه چه علتش دومی باشه، لا یعرف وجهون لرفع الید عن اصالت الهل، شما نمیتونی رفع الید بکنی از اصالت الهلیه و اصالت الاباهه. باید این حکمو، باید این حیوانو حکم به هلیتش بکنی. این همین اشکال آیا خون به خود ایشون میکنه در حاشیه رسائل. البته آیا خون این اشکالی که الان ده، خب این اشکال به خود شما وارده. خب شما هم که میگفتی حرامه، با بودن اون عامه شما هم نباید بگی حرامه. الان ایشون این ایرادی که داره به شهید وارد میکنه، میگه هیچ وجهی نداره حرمت، اما در اولی برای این که عام داریم، اما در دومی برای این که استصحاب باطله. میگیم اشکال اذا آی آخون در حاشیه میفرماد حرف شیخ درسته اگر اون عامه نباشه، یعنی درست همین اشکالی که ایشون داره به شهید میکنه، میگه حرف شما خوبه اگر اون عامه نباشه. آقای آخوندم به ایشون میگه ما داریم واقعا یه همچه عامی. ایشون آخرترم نقل میکنه لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، اونایی که خدا حرام کرده اونا حرامه، این حیوان متولد که اسمش تو کتاب نی. پس خلاصه مطلب آقا، این اشکالی که ایشون دارن به شهید میکنن به خودشون هم وارده. خب تا اینجا آقا دو علت گفتیم، یکیشو گفتیم صحیحه با اون شرط، یکیشم باطل کردیم. بریم سراغ سومی. احتمال سومی رو کی گفته؟ فاضل هندی، شارح روزه. از کدام روزه؟ همون شرح لمعه است که مال شهید ثانیه. اون وقت به این روزه، یعنی به این شرح لمعه، فاضل هندی شرح مفصلی ایشون دارن. فرق شرح و حاشیه رو که میدونین، حاشیه این است که جاهای معینی که سخته اون محشی میگیره و دربارش حرف میزنه، اما شرح معناش اینه که نه تمام کتابو شرح میکنه. این آقای فاضل هندی شرحی نوشته بر روزه، بعضیا حاشیه زدن بر روزه. اون کیه؟ اون کسی که حاشیه داره بر روزه، شیخ علی نوه صاحب معاله. عنایت بکنین آقا، ما دوتا شیخ علی داریم، یه شیخ علی داریم مال بیت آل کاشف الغطاست، اون حاشیه بر لمعه داره. یه شیخ علی هم داریم نوه صاحب معالمه، حاشیه بر روزه داره. غلط اینو قاطی نشه. ایشون میگه بعضی از محشین روزه، بعضی از محشین روزه، آشیخ علی نوه صاحب معالمه. اینو قاطی نکنین با عاشق علی آل کاش گلغتا، او که محشی روزه نی، او محشی لمع است. خلاصه فاضل هندی در شرح بر روزه مطلبی نقل کرده برای توجیه حرف ماتنش، ماتن شهید ثانیه دیگه، ایشو شرحی بر روزه داره. به اینجا که میرسه میبینه ماتنش یعنی آقای شهید ثانی در اینجا حکم به حرمت کرده، از اون برم حکم به طهارت کرده، برای توجیه حرف ماتنش اومده یه حرفی زده. حالا کجا گفته نمیدونیم، ایشو میگه فقط محشی روزه که مقصود ایشون شیخ علی نده صاحب معالمه او نقل کرده. حالا اینه بخونیم تا برسیم به اون حرف. ایشون میفرماد نعم، وارد بچه سوم شدیم. از کدمی حرمتی که مرحوم شهید فرموده چهار احتمال داره، دو احتمالش خوندیم و باطل کردیم. نعم احتمال سومه، نعم شارح روزه یعنی فاضل هندی، شارح روزه فاضل هندی یک وجه دیگری هم در اینجا بیان کرده که اومده حرمت رو و طهارت رو درست کرده. خب کجا گفته؟ ما خودمون ندیدیم، ولی نقله بعض محشی ها، شیخ علی صاحبه، شیخ علی نوه صاحب معالم، محشی ها، محشی روزه، اون شیخ علی که میگم اون محشی لمع است، قرار این قاطی نشه. محشی ها یعنی محشی روزه که شیخ علی نوه صاحب معالمه نقله، این توجیه سومی رو نقل کرده شیخ علی نوه صاحب معالم از کی؟ از شهید ثانی در قبائل صفحه 270 که اول آدرس دادم، چون مرحوم شهید در کتاب قواعد صفحه 270 یه مطلبی رو گفته. حالا قال شارح روزه، این قال رو کی میگه؟ عاشق علی میگه، عاشق علی که محشی روزه است میگه قال شارح روزه یعنی فاضل هندی، عاشق علی که خودش محشی روزه است میگه شارح روزه اینجور گفته. ببینیم حالا چی گفته. آقای فاضل هندی برای توجیه حرمت و طهارت ببینیم چی فرموده. ایشون ادین را فرموده، فرموده محللات تو قرآن محدوده، چیزای حلال محدوده، انعام ثلاثه گاو و گوسفند و شتر محللات محدوده. خب این جزء محللات نیست، پس حرام. دقت کردین؟ حرمت اینجوری درست کرده، گفته تو قرآن حلال ها محدوده، این حیوان متولد جز اون حلال ها که نی، پس میشه حرام. خب چرا نجسه؟ میگه ها نجاسات هم تو قرآن محدوده، بول یا تو کتاب و سنت، بول و قائت و منی و دم و میته، اینا هم نجاساته، این که جز اونا نی پس پاکه. دقت کردین؟ حلیت و طهارت چجوری درست کرد؟ حلال ها محدوده، این جز اونا نیست پس حرامه. نجاسات محدوده، این جزء اونا نیست پس پاکه. آقای شارح روزه آمده حرف ماتنش رو که اومده تفصیل داده حکم به حرمت این حیوان و حکم به طهارت این حیوان کرده، اومده اینجوری توجیه کرده. اینم درست نیست؟ دب کنید دندون بده رو جگر، اینو میخونیم دیگه. حتی وقتی خود ایشون میگه شما اشکال نمیخواد بکنید. ایشون میفرماد که این آقا اینو گفته، عاشق علی داره میگه، میگه شارح روزه اینجور فرموده، فرموده کلم من النجاسات و المحللات محصوره، نجاسات ما حلالهای ما در کتاب و سنت محدوده. خب این حیوانه، کدوم حیوان؟ همین متوله، این جزء اون حلالا که نیست میشه حرام، جزء اون نجسان که نیست میشه پاک. محللات و نجاسات در کتاب و سنت محدوده. فاذا لم یدخل، کی لم یدخل؟ این حیوانه، این حیوان متولد، اذا لم یدخل فی المحصور منها، وقتی در اون محصورا داخل نباشه، یعنی نه تو محللات باشه و نه تو نجاسات باشه، کان الاصل و طهارت و کان الاصل و حرمت و لحمه و هو ظاهرون. این توجیه سومیست که آقای شارح روزه که فاضل هندیه برای تفصیل بین حرمت و طهارتی که ماتنش گفته توضیح، ایشون میگه اینم درست نیست. هیچ وقت شارع حلالاره نمیشه، اینو قبلا خوندی. بنای شارع چی آقا؟ شارع نمیاد بگه مردم آب حلاله، نون حلاله، پرتقال حلاله، حلالایی که نمیشماره. شارع حراماره میشمونه، مردم زنا حرامه، ربا حرامه، میته حرامه، کلب حرامه، خمر و خنزیر حرامه، دم حرامه. از اونوری حساب کن، محرمات محصوره و این جزء محرمات نیست پس حلاله. خیلی خوب رد میکنه با اون، میگه محللا محدوده، این جزء اونا نیست پس حرام. ایشون میگه نه، محللات که محدود نی، بنای شارع همیشه به تذکر محرماته و جزء محرماتی که شارع تذکر داده این حیوان داخل نی، وقتی داخل در اونها نبود میشه حلیه. پس توجیه آقای فاضل هندی هم باطل شد. ایشون میفرماد یمکن منع و حصر المحللات، منع میکنیم که محللات محدوده، بلکه محرماته که محدوده، همون چند تایی که شمردم. بنابراین محرمات محدود و این حیوان متولد جزء اون محرمات نی، پس محکوم به حلیته. مضافاً بر این که اصالت البراءه عقلن و نقلن این حیوان رو بر ما حلال میکنه، مضافاً به این که عقل و نقل هم دلالت داره بر اباحه مالم یعلم حرمتو، به ما میگه چیزهایی که حرمتش رو نمیدانی، ما می حیوان متولد رو حرمتش رو نمیدونیم، حلیتش هم نمیدونیم، طبق ادله براءت عقلی و نقلی محکوم به حلیت. مثل توتون، توتون هم احتمال داشت حرام، احتمال داشت حلال، ما اصالت البراءه جاری میکردیم، این هم همینجور. ایشون میفرماد ولذا، برای همین جهته که چی؟ محرمات محدوده. برای اینکه محرمات محدوده، هر جور علما شک بکنن حرامه یا نه در باب اطعم و اشعبه، حکم به حلیتش میکنن. ولذا یعنی به خاطر اینکه محرمات محدوده، علما تمسک میکنن کثیرا ما به اصالت الحل فی باب الاطعمت والاشربه. خب تا اینجا آقا توجیه سومی هم باطل شد. تا الان سه تا توجیه برای حرمت شهید بیان شد و هر سه هم باطل کردیم. لوقیل بریم سراغ توجیه چهارم. یکی آمده اینجور توجیه کرده، آقا یه قدیم مؤدب عطف کن، اگه تو دانشگاه این کارو بکنی بیرونت میکنن. آخه ما هیچی نمیگیم دیگه، شما حالا بله ما یه طلبه آسین کنه هستیم، ولی خلاصه حفظ مجلس رو رعایت بفرمایید. یه همچی عطفی شما تو دانشگاه بکنی اصلا ادری بیدین میکنی با همین عطف. علی کل حال عنایت بفرمایید. توجیه چهارم، یه توجیه دیگری کردن، ایشون اون توجیه رو هم باطل میکنه. عنایت میکنی؟ شهید ثانی حرمتی که گفته چهار تا توجیه شده، سه تا توجیهش تا اینجا باطل کردیم، یک توجیه دیگه مونده. قبل از اینکه این توجیه بکنم که ظاهرا دیگه نمیتونیم تطبیق کنیم، یک کبرای کلی آقا همه قبول دارن، این کبرایی که الان میخوام عرض بکنم، یک نفر مخالف نی. اون وقت این آقای توجیهگر میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینجا رو قاطی اون کبرا بکنه، یعنی این مورد رو میخواد صغرای اون کبرا قرار بده. چون عرض میکنم الان کبراشو میگی، یک کبرای مسلم ما داریم، این آقای توجیهگر قیله میخواد این ما نهنفی رو از صغریات اون کبرا قرار بده، و اون کبرا که مسلمه پس اینم مسلمه. اون کبرا رو اول در ذهن داشته باشین تا این آقا توجیهش روشن بشه. ببینید آقا، هر وقت حکمی رو امر وجودی رفت، اون امر وجودی احراز میخواد، یعنی امر وجودی رو با تعبد و اصل نمیشه درست کرد. دو سه تا حالا مثال بزنیم ولو غیر درسه. مثلا در دلیل به ما میگه قل دل مجتهد، قلد حکمه، رفته رو چی؟ رفته رو عنوان مجتهد. مجتهد امر وجودیه، یعنی شما باید احراز بکنی این مجتهده تا تقلید درست باشه. انشالله مجتهده به درد نمیخوره، انشالله مال کجاست؟ مال امر عدمی، امر وجودی انشالله نداره، امر وجودی باید احراز بشه. العادلو جاز الاقتداء به، خب عادل موضوعه، حکمش چیه؟ جواز اقتدا. این جواز رفته رو امر وجودی. خب شما نمیتونی بگی انشالله این آقا عادل اقتدا بکنی، باید عدالت رو احراز بکنی. همین دوتا مثال کافیه. با اگر حکمی رفت روی امر وجودی، اون امر وجودی رو با اصل نمیشه درست کرد. با انشالله نمیشه درست کرد. انشالله مجتهده، پس تقلیدش جایزه، فایده نداره. بعد احراز کنی مجتهده. انشالله عادله، پس بهش اقتدا بکن، فایده نداره. عدالت، اجتهاد، اینا امر وجودیه و هر وقت حکمی روی امر وجودی رفت، اون امر وجودی احراز میخواد، با انشالله و اصل درست نمیشه. دقت کردی؟ این کبرا مسلمه. این آقای توجیهگر میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینجا رو از سغریات این کبرا قرار بده. میگه در قرآن به ما گفتن اوهل لکم الطیبات، سوره مائده آیه 4، اوهل لکم الطیبات. اوهل حکمه، رفته رو چی؟ رو طیب. طیب امر وجودیه، ما باید احراز بکنیم این امر وجودی رو. طیب یعنی چی؟ یعنی ما یستلذ به نفس. طیب یعنی حیوانی که یستلذ، انسان لذت ببره از خوردنش، مثل گوشت گوسفند. خب آقا چی میگه این توجیه؟ میگه این حکم حلیه، رفته رو چی؟ رفته رو طیب. اوهل لکم طیبا، طیب امر وجودیه، طبق اون قانون امر وجودی احراز میخواد، من باید احراز کنم این طیبه. ایشالله طیبه به درد نمیخوره، من باید احراز کنم که این طیبه. یستلذ به نفسه، احراز نکردم پس محکوم به حرمته. دقت کردین؟ اینجا رو از سغریات او قرار داده. کبرا چی بود؟ حکم اگر رفت رو امر وجودی، امر وجودی باید احراز بشه، با انشالله درست نمیشه. این قاعده مسلمه. آمده اینجا هم همین کار کرده ایشون. آمده میگه اوهله رفته رو طیب. طیب یعنی یستلذ به نفس، انسان خوشش میاد، مثل گوشت گوسفند. اون یستلذ، اوهله رفته رو امر وجودی، من باید احراز کنم به درد احراز کنم که این طیبه. یستلذ به نفسه، احراز نکردم پس محکوم به حرمته. دقت کردین؟ اینجا رو از سغریات او قرار داده. کبرا چی بود؟ حکم اگر رفت و امر وجودی، امر وجودی باید احراز بشه، با انشالله درست نمیشه. این قاعده مسلمه. آمده اینجا هم همین کار کرده ایشون. آمده میگه اوهله رفته رو طیب. طیب یعنی یستلذ به نفس، انسان خوشش میاد، مثل گوشت گوسفند. اون یستلذ، اوهله رفته رو امر وجودی، من باید احراز کنم که این طیبه. انشالله که فایده نداره و احراز نکردم. حالا که احراز کردم، احراز نکردم، اوهله نداره. اوهله مال وقتیست که احراز بکنی این طیبه. این حیوان متولد رو شما احراز نکردی، طیب بودنشو، چون احراز نکردی لذا اوهله نداره. چنانچه اون آقا اجتهادش احراز نکردی قلد نداره، اون آقا عدالتش احراز نکردی جواز اقتدا نداره. حرمت از این را آمدن ثابت کردن که ایشون فردا انشالله جواب نقضی و جواب حلی میدیم، این توجیه چهارمم باطلش میکنه. بله فردا پس